این حال پرستو بابر میگوید که در جریان 4 ماه محدودیت های قرنطین فعالیت تولیدش با رکود مواجه بود، اما با رفع محدودیت ها کار و بارش جان تازه گرفته است. بانو بابر عدم حمایت حکومت از زنان متشبث و موجودیت رقابت های ناسالم را از چالش های عمده فراراه کسب و کار تجارتیش می داند. او به خلاقیت زنان باورمند است و تفاوت در کار را انگیزه اصلی در پیشرفت تجارتی عنوان می کند. مجیب حبیب زی، رادیو آزادی، بلخ.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. فرشتن نگاه هستم. جهان سپاس از همراهیتان. نشر گزارش های این برنامه در همینجا به پایان میرسد، اما دو برنامه هفته‌وار آماده نشرن. نخست حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها با رادیو آزادی بمانید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، با امید این که از حوادث روزگار به دور بمانید، برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری را خدمتتان تقدیم می نماییم. موضوع این برنامه ما حقوق قربانیان نقض حقوق بشر است که کدام کتگوری افراد شامل نقض حقوق بشر می شوند. قربانیان نقض حقوق بشر از کدام حقوق برخوردار می باشند؟ حقوق قربانیان در افغانستان چگونه است؟ آیا تطبیق می شه یا نمی شه؟ کمیسیون حقوق بشر در این راستا چی نقش دارد؟ پاسخ به این سوالات را در صحبتی که با آقای باز محمد آموزگار، رئیس دفتر صحاوی کابل کمیسیون حقوق بشر افغانستان انجام داده ایم می شنوید. خب آقای آموزگار، به برنامه خوش آمدید. میشه نخست بگوین که کدام کتگوری افراد شامل نقض حقوق بشر میشوند؟
در مجموع ما میتونیم عرض بکنیم که اشخاصی که یا قربانی ها اشخاصی هستند، کسایی هستند که یا به صورت فردی یا به صورت جمعی در نتیجه واقع شدن جنگ یا مخاتمه مسلحانه یا درگیری های مسلحانه به حقوق اساسی افراد کتگوری از افراد لطمه وارد شده باشه، آسیب وارد شده باشن و از نظر فیزیکی روانی و اقتصادی آسیب دیده باشه، اینا رو ما قربانی میگیم. همچنان اصطلاح قربانی رو میتونیم که شامل وابستگان این افراد، بازماندگان افرادی که به اصطلاح در درگیری ها از بین رفتن اینا و همچنین خویشاوندان نزدیک از افرادی که متضرر شده هم ما میتونیم که بگوییم.
در این رابطه میشه بگوییم که نقض حقوق بشر چی وقت اتفاق میفته و معمولا توسط کی نقض میشه؟
در درگیری های مسلحانه ای که حالا چی در سطح بین المللی باشه چی در سطح داخلی باشه، بخصوص در سطح در افغانستان بیشتر این جنگ ها رو جنگ های داخلی یا منازعات غیر بین المللی به حساب میارن، از نقض حقوق قربانیان وقتی ما صحبت میکنیم، نقض حقوق بشر اگر به صورت مشخص ما بیاییم مورد توجه قرار بدیم، میتونیم بگوییم این کار و مورد تجاوز قرار دادن حقوق اساسی افراد توسط دولت و نهادهای وابسته به آن و یا نهادهای غیر دولتی، یعنی جریان حقوق مدنی سیاسی، حقوق فرهنگی، حقوق اجتماعی و یا حقوق اقتصادی از اینا مورد تجاوز قرار گرفته باشن، به اونا آسیب رسیده باشن، بنابراین ما میتونیم بگیم که اینجا نقض حقوق بشر اتفاق افتاده و نقض حقوق بشر شامل رعایت نکردن این حقوق و همچنین ممانعت از برخورداری افراد و مردم از حقوقشان هم شامل نقض حقوق بشر میشه. پس وقتی ما میگیم نقض حقوق بشر، در اینجا به صورت مستقیم مخاطب دولت ها هست، به خاطر اینکه دولت ها مکلفیت داره مطابق متعهدات بین المللی خود که از حقوق بشری مردم دفاع بکنه و قانون تطبیق بکنه. زمانی که در یک کشور در یک جامعه قانون تطبیق نمیشه و دولت وظیفه خود را مکلفیت خود را خوب انجام نمیده، اونجا بحث نقض حقوق بشر مطرح میشه. به صورت مستقیم زمانی هست که یک کسی توسط خود دولت، نیروهای دولتی یا حیاتشان از دست میره، کشته میشه یا مثلا مال و اموالش نابود میشه یا مثلا حقوق اساسی دیگه اینا مورد تجاوز قرار میگیرن یا مورد شکنجه قرار میگیره. اما زمانی که افراد دیگه و گروههای دیگه میان حقوق بشری افراد نقض میکنن یا تعرض میکنن بهش، اگر دولت به این زمینه رسیدگی نمی کنه، بازم مخاطب دولت هسته، مقصر دولت هسته، به خاطر اینکه دولت مطابق قانون اساسی افغانستان و همچنان تعهدات بین المللی خود مکلفیت داره تا از حقوق مردم دفاع بکنه.
بله آقای آموزگار، بله می خواستیم در مورد ازی بگوین که قربانیان نقض حقوق بشر کدام حقوق را دارا می باشند؟
قربانیان نقض حقوق بشر دارای یک سلسله حقوقی هست که در اسناد ملی و بین المللی به رسمیت شناخته شده و این حقوق میتواند که دسترسی مؤثر و برابر افراد و بدون تبعیض به عدالت باشه. یعنی قربانیان به صورت مؤثر و به صورت برابر و بدون اینکه تبعیض اعمال شود، که کدام قوم هست، کدام قوم نیست، اینا به عدالت باید دسترسی پیدا بکنند. وقتی ما عدالت میگیم، عدالت حقوق عدالت شامل تحقیق در مورد قضایای نقض حقوق قربانیان هست که در مورد حقوق قربانیانی که نقض شده در جریان مقاسمات باید تحقیق همه‌جانبه انجام شود و همچنین عاملان نقض حقوق قربانیان، کسایی که حقوق قربانیان در جریان مقاسمات نقض کرده، اینا باید مورد شناسایی قرار بگیرند و تحت پنجه قانون سپرده شوند. اقدامات قانونی باید روی دست گرفته شود، یعنی مسئولین و عاملان نقض حقوق بشر باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند. بخش دومی از حقوق قربانیان جبران خسارت هستند، یعنی خساراتی که وارد شده به قربانیان نقض حقوق بشر، اینا به صورت مؤثر و به صورت فوری باید جبران شود. به خاطر اینکه این جبران خسارت وقتی ما ازش صحبت میکنیم در میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و همچنین کنونسیون های مثل کنونسیون مرگ کله، اشکال تبعیض نژادی، کنونسیون منع شکنجه و همچنین کنونسیون حقوق کودک امثال از اینا، اینا اصل بین المللی است که افغانستان، دولت افغانستان امضا کرده و طرف های متخاصم باید این را در نظر بگیرن و مطابق از این جبران خساره بکنه و قربانیان اصلا نقض حقوق بشر و همچنین کسایی که مجروح شده و کسایی که آسیب دیده از لحاظ فیزیکی و جسمی، اینا به صورت دوباره تداوی شده و بازپروری شوند و همچنین اموالی که در جریان مقاسمات اینا تاراج شده، اینا دوباره صاحبانش برگردانده شده و استرداد شده و کسایی که از محل کوچ داده شده و بیجا شده، اینا دوباره به محل اقامتشون دوباره بازگردانده شده و همچنین یک سلسله ضمانت هایی باید توسط طرفین متخاصم باید به وجود بیاید، ایجاد شود، دوباره اینمی نقض به حقوق قربانیان اتفاق نمیفته و حقوق از اینا نقض نمیشه. بخش سوم از حقوق قربانیان دسترسی به اطلاعات هست. اطلاعات در مورد نقض ها، اطلاعات در مورد از اینکه چه مکانیزم هایی برای جبران خسارت وجود دارد، چه مکانیزم هایی برای رسیدگی به اینمی موارد نقض وجود دارد. قربانیان حق داره که به این مکانیزم ها، به این سیستم ها، به این شیوه ها دسترسی پیدا بکنه.
بله. در اینجا میخواستیم بپرسیم که به نظر شما مثلا امی حقوق قربانیان آیا در اینجا چطور تامین میشه نمیشه؟
با توجه به اینکه اتفاقاتی که در اواخر افتاده و در جریان زمین دوره جنگ اتفاقاتی که افتاده، متاسفانه اقدامات فوری و مؤثر و به موقعی که از جانب طرفین باید انجام شود و از جانب دولت انجام شود، یعنی کافی نیست. ممکن است که اقداماتی که از جانب دولت افغانستان انجام شده، ولی کافی نیست. به خاطر اینکه ما امروز تعداد زیاد شهروندان می‌بینیم که در جریان درگیری ها جانشان از دست دادن، تلف شدن. آمارها و گزارش های نشان میده که توسط طرف های متخاصم و طرف های درگیر اونا جانشان از دست دادن، اموال و خانهشان از دست دادن، ملکیتشان از دست دادن و همچنین خساراتی که دوباره برای اینا داده شده و پرداخت شده و این خسارات به صورت مؤثر و به صورت فوری پرداخته نشده، عاملین از این ناقضین حقوق بشر که باید به پنجه قانون باید سپرده شده و قانون تطبیق شده، متاسفانه کمتر دیده میشه که اینا قانون اعمال شده و توسط قانون رسیدگی شده و پنجه قانون سپرده شده باشه. به اون خاطر ما شاهد نقض گسترده حقوق بشر در اواخر هستیم. به اون خاطر در طرف های متخاصم باید به این زمینه توجه جدی بکنیم.
وظیفه دولت افغانستان چیست که در این رابطه چی باید بکنه؟
به صورت مشخص گرچن هیچ افراد ملکی و افراد غیر نظامی از جمله یک سلسله قواعد بین المللی هست، طرف های درگیر چی عضویتی اسناد را داشته باشه نداشته باشه باید او را رعایت بکنه، اما بخصوص دولت افغانستان که به عنوان یک تابعان حقوق بین الملل عضوی از جامعه جهانی، اینا چون اسناد بین المللی حقوق بشر را امضا کرده، تعهد سپرده، پس بنابراین مکلف هست که یک سلسله اقدامات قانونی را در این زمینه انجام بده، قانونگذاری بکنه. خوشبختانه سلسله قوانین خوبی در این زمینه در این اواخر تطبیق شده، قوانین قانونگذاری شده، ولی این قوانین باید تطبیق شود از جانب دولت افغانستان.
آقای آموزگار، در رابطه به این که مثلا کمیسیون مستقل حقوق بشر چه تدابیر را اتخاذ کند تا از نقص حقوق بشر جلوگیری شود؟
دقیقاً کمیسیون مستقل حقوق بشر در هر زمینه‌ای که در اونجا افراد ملکی تلف شده در جریان جنگ، کمیسیون موجودگیری داشته، اطلاعیه‌های کمیسیون، موجودگیری‌های کمیسیون در سایت کمیسیون وبسایت موجود هست. طرفین متخاصم به خصوص دولت افغانستان خواسته که در جریان منازعات افراد ملکی و افرادی که در جنگ دخیل هستند اینا را بهش آسیب نرسه و در اینا توجه جدی بکنه. همچنین از دولت افغانستان به صورت مکرر و مستمر خواسته که عاملین قضایای نقض حقوق قربانیان در مورد پایگرد قانونی قرار بده. موضوع‌گیری های کمیسیون در اطلاعیه های کمیسیون به صورت صریح واضح و روشن هست و در همه اتفاقات افتاده کمیسیون موضوع‌گیری داشته، هم از جامعه جهانی و هم از طرفین درگیر خواسته که به قربانیان نقض حقوق بشر، قربانیان جنگ توجه جدی بکنند که به اونا آسیب نرسد.
آقای آموزگار، یک جهان تشکر. ممنون. دوستان عزیز، صحبت را که با باز محمد آموزگار، رئیس دفتر صحاوی کابل کمیسیون حقوق بشر افغانستان، در رابطه با حقوق قربانیان نقض حقوق بشر داشتیم، در همین جا پایان می دهیم. من مهریه انوری تا برنامه آینده شما را به خداوند لایزال می سپارم. شاد و موفق باشید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتن.
چارگل از بسیار سابقی رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک ببر باخ که من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمینا جاوید.
سلام خدمت شما شنونده های گرامی. آیا در مورد تاریخچه نظر می دانید؟
نظر اصلا در تقریبا تمام ادیان جهان هست، در زرتشتیزم، در بودیزم، در برهمنیزم.
مردم به منظور کدام اهداف و آرزوهایشان نظر می کنند؟
به خاطر او دختر زندگی خوب داشته باشه قربانی کردم که متاثر بسیار زیاد شدم.
و دین اسلام در مورد نظر چی ارشادات دارد؟
اگر نظر را به گردن بگیره که در توان انسانی است ولی فعلا این آدم عاجز است، در اون صورت باز راه بدیل یا راه گریز از این امام بابا نیفه رحمت الله.
اکنون این موضوع را برایتان به بررسی میگیریم. در آغاز در رابطه با پیشینه نظر صحبت می شود، بعدن گپ های آن دست مردم را مشنوید که نظر به گردن گرفتند و با یک تن از علمای دینی هم صحبت کرده ایم. ما را تا آخر برنامه همراهی کنید.
دوستان شنونده، انسان ها به اشکال مختلفی برای رسیدن به اهداف گوناگون و بر اساس انگیزه های متفاوت به نظر و امثال آن رجوع می کنند. گفته می شود نظر دارای پیشینه است و در میان اقوام پیش از اسلام نیز رایج بوده که تا اکنون هم در شماری از کشورها به شمول افغانستان